دو بعد از ظهر در ایران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود و سلام شنوندگان عزیز. امروز یک شنبه 24 فروردین ماه 1399 شمسی. من پروانه وحیدمنش به همراه همکارانم با شما هستم با مجله نیمروزی رادیو فردا. اما ابتدا شاهین بشیری با شماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام، حسن روحانی روز یک شنبه تردد بین شهرستانها در داخل هر استان را آزاد اعلام کرد و گفت هیچ استاندار یا فرمانداری حق جلوگیری از این ترددها را ندارد.
اگر در استانی استاندار محترم یا شورای تامین یا هر کسی دیگری تصمیم گرفته در روزهای اخیر برخی از شهرستانها رو ترددش رو ممنوع کرده، از امروز همه ممنوعیت‌ها در تردد بین شهرستانها در استانها برداشته میشه.
رئیس جمهوری ایران که در جلسه ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا سخن میگفت اعلام کرد که رفت و آمدها میان استانهای مختلف هم از اول اردیبهشت آزاد خواهد شد. پیشتر مقام های وزارت بهداشت ایران بارها درباره تأثیر افزایش ترددها و کاهش محدودیت ها بر رشد آمار مبتلایان به کرونا هشدار داده بودند. حسن روحانی در ادامه اظهاراتش از آغاز فعالیت های کسب و کار کم ریسک در تهران از 30 فروردین خبر داده است. شمار جانباختگان ناشی از ابتلا به کرونا در جهان روز شنبه از مرز 100 هزار نفر عبور کرده و آمار مبتلایان به این ویروس به بیش از 1,600,000 نفر رسید. از زمان شناسایی نخستین مورد ابتلا به کرونا در چین تا کنون 210 کشور در سراسر جهان از ابتلای شهروندانشان به این ویروس خبر دادند. همزمان شمار جانباختگان ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در آمریکا روز شنبه از مرز 20,000 نفر فراتر رفت. بنابر این گزارش، آمریکا در 4 روز گذشته شاهد جانباختن روزانه حدود 2,000 نفر از مبتلایان به بیماری کووید 19 بوده است. به گزارش رویترز، در حال حاضر 3 کشور آمریکا، ایتالیا و اسپانیا به ترتیب دارای بیشترین تعداد قربانیان کرونا در جهان هستند. رئیس شورای شهر تهران با اشاره به افزایش تردد ناشی از آغاز فعالیت ادارات از روز گذشته نسبت به وقوع موج دوم همه‌گیری کرونا هشدار داد. محسن هاشمی روز یکشنبه در جلسه شورای شهر تهران حمل و نقل و تردد را مهمترین عامل شیوع ویروس کرونا ذکر کرد و آن را موجب نگرانی خواند. به گفته رئیس شورای شهر تهران، فعالیت ادارات با 2/3 کارکنان آغاز شده و فعالیت اصناف شهر تهران نیز از هفته آینده آغاز خواهد شد. منتقدان دولت حسن روحانی را متهم می‌کنند با صدور مجوز از سرگیری برخی کسب و کارها در روزهای گذشته امور اقتصادی را بر سلامت مردم ترجیح داده است. دولت آقای روحانی این اتهام را رد کرده و تجربه خود را از موفق‌ترین تجربه‌ها در جهان می‌خواند. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی اعلام کردند در حال ارائه کمک‌های مالی اضطراری به کشورهای توسعه نیافته و کم درآمد هستند. هدف این اقدام تقویت تلاش برای مقابله با گسترش ویروس کرونا اعلام شده است. کشورهای دریافت کننده کمک‌های مالی بیشتر در آفریقا و آسیا هستند. دولت ایران نیز از صندوق بین‌المللی پول 5 میلیارد دلار وام درخواست کرده است که این مبلغ به ایران پرداخت نشده. سازمان ملی خدمات بهداشتی بریتانیا همکاری با شرکت‌های آمریکایی گوگل و اپل را با هدف تولید برنامه‌ای هشدار دهنده برای تلفن‌های همراه آغاز کرده است. روزنامه بریتانیایی ساندی تایمز به نقل از مسئولان آن کشور نوشت این اپلیکیشن خواهد توانست با کاربرد فناوری بلوتوث به افرادی که به مبتلایان ویروس کرونا نزدیک می‌شوند هشدار بدهد.
سپاسگزارم شاهین بشیری با شما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. بحران کرونا در ایران، حسن روحانی میگوید از امروز تردد بین شهرستانهای مختلف در داخل هر استان آزاد است. چه پیامدهایی این طرح به همراه دارد؟ کرونا همچنان مرزها را یکی پس از دیگری در سراسر جهان در می‌نوردد. با آخرین خبرهای کرونا از سراسر جهان با شما خواهیم بود. و و میپردازیم به نامه جمعی از سینماگران ایرانی که خواهان آزادی محمد امامی از متهمان فساد مالی شدند. همه اینها در مجله نیمروزی رادیو فردا. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با استناد به گزارش‌های وزارت راه گفت در زمانی که هیچ الزام و فشار و سختگیری در ترددها نداشتیم، با زمانی که سختگیری‌ها بیشتر شد در عمل مردم فاصله چندانی نداشتند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که به گفته مدیر عامل شرکت متروی تهران روز شنبه 23 فروردین که اولین روز اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند بود، تعداد مسافران مترو نسبت به هفته گذشته 40% افزایش داشتند. برای بررسی طرح فاصله گذاری هوشمند و پیش‌فرض‌های دولت ایران برای اجرای اون با محمد زرقامی که آخرین اخبار کرونا در ایران رو بررسی کرده همراهیم. محمد، اصولاً این طرح فاصله گذاری هوشمند اجتماعی چیه و چطور قراره که اجرا بشه؟ اصلاً وضعیت به نظر خیلی مبهم به نظر میاد.
همونطوری که خودت هم اشاره کردی پروانه، اجازه بده یک سلامی بکنم به شنوندگانمون. به هر حال خیلی سردرگم این طرح، هنوز به نتیجه خاصی نرسیده. حتی امروز اسدالله عباسی با رادیوی ایران مصاحبه ای رو داشت و در اونجا گفت که ما نمیتونیم تعطیلی مطلق داشته باشیم. اینکه آیا باید تعطیل باشه، آیا باید محدودیت ایجاد بشه یا اجازه بدیم که افراد برگردن به سر کارشون، محور اصلی مناقشه بین دولت و نهادهای دیگه است و اینکه چگونه میخوان این رو جمع کنن. همونطوری که در خبرها شنیدیم، خودت هم یک اشاره‌ای داشتی، خب حسن روحانی امروز حرفهایی رو زد که به ظاهر با روح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند که دربارش داره صحبت میشه کمی در تناقض حتی با حرفهای پیشین آقای روحانی که گفته بود که به صورت تدریجی یا پلکانی قراره که محدودیت‌ها برداشته بشه. ما الان داریم میبینیم که خب این محدودیت‌ها قراره در بعضی از مراحل به یک باره برداشته بشه و اون هم همون تردده که مسئله اصلی بوده. این رو در نظر داشته باشیم که هنوز بسیاری از کلان شهرها مشکل دارن و شیوع کرونا داره گسترش پیدا میکنه، به گونه ای که ما شاهد این هستیم که در روز گذشته وقتی طرح ترافیک رو متوقف میکنه و وقتی طرح ترافیک رو اجرا میکنن و پس از اون صحبت از این میشه که چرا این طرح متوقف نشده، ما با هجوم انبوهی از جمعیت به سیستم حمل و نقل شهری مواجه هستیم که همین نگرانی ها رو افزایش داده که مبادا کرونا بار دیگه بارا بره و الان صحبت از موج دوم هم هست. این رو در نظر داشته باشیم که تیتر امروز روزنامه ایران هم همین بود که تهران هنوز در تب کرونا قرار داره. و از طرف دیگه این طرح فاصله گذاری هوشمند مسئله‌ای بوده که قرار بوده که اصناف کم خطر به کارشون برگردن، باز اون هم محلی از مناقشه است به خاطر اینکه همین امروز یکی از افرادی که عضو اتاق اصناف ایران عباس رمدانی در صحبتی کرده گفته ابهامات زیادی در این زمینه وجود داره، حتی در تقسیم بندی مشاغل، و همین باعث شده که برخی از صنوف نه در فهرست مشاغل پرخطر باشن نه از مشاغل کم خطر محسوب بشن. و الان مسئله اینه که اینها رو در سر دوراهی قرار داده، یک چیز رو فراموش
کردن. فهرستش بیرون اومده محمد، فهرستی دارن مشاغل که پرخطر و کم خطر مشخص شده باشه؟
ببین، فهرست دقیقی ارائه نشده. در همون روزهای اول یکی از افراد نزدیک به وزارت صنعت صحبت کرد، عنوان کرد که مثلا رستوران ها، سلمونی ها، اینها جزو مشاغل پرخطر هستن. اما از طرفی کسانی که مراجعه کردن به سامانه وزارت بهداشت برای ثبت نام دیدن که مثلا آهن فروشان، کسانی که مسائل ساختمانی میفروشن اصلا اسمشون در این فهرست و رده‌بندی ها نیست، در حالی که سلمونی ها بهشون اشاره شده که جزء مشاغل پرخطر هستن و همین موجب شده که مشخص نباشه که چه مشاغلی واقعا میتونن این کد رو دریافت کنن و فعالیت خودشون رو آغاز کنن. البته من روز گذشته گفتگوی رو داشتم با یکی از افرادی که فعال هست در صنعت چای ایران، اونها اعلام کردن که برای فروشگاهشون تونستن کد رو دریافت کنن. اما اینکه آیا قبل از این گفته میشد که مجوزی داده میشه که این مجوز نصب بشه در محل ورودی فروشگاه ها، این مسئله خبری ازش نبود و اون شخص هم آقای نعمت یاورزاده اظهار بی اطلاعی میکرد، میگفت فقط به ما کد دادن و از طریق این کد ما فعالیتمون رو آغاز میکنیم. جدا از این اگر فرصتی هست من یک سری موارد دیگر رو هم اشاره کنم.
میتونی به حاشیه های مسئله کرونا در ایران اشاره داشته باشی؟
دقیقا میخواستم همین رو برم سراغش که یکی از این حاشیه ها مسئله بخشنامه رئیس قوه قضاییه بوده و خیلی جالبه که مرتضی خمسه که در قوه قضاییه ایران سمتی رو داره صحبتی رو کرده و گفته که بخشنامه رئیس قوه قضاییه در خصوص زندانیانی که از اونها به عنوان زندانیان امنیتی نام برده میشه باعث شده که نگاه منطقی تری به زندانیان ایجاد بشه. میدونیم که در این مدت بسیار انتقادات متوجه قوه قضاییه بود در نحوه اعطای این مرخصی ها و روز گذشته هم شاهد این بودیم که یکی از زندانیانی که امنیتی بود و از زندان سقز فرار کرده بود وقتی که دستگیر شد در کردستان عراق و بازگردانده شد به زندان اعدام شد و این مسئله میتونه بسیار حائز اهمیت باشه که در چنین شرایطی آقای خمسه میگه که ما تونستیم که بحران کرونا رو در زندان‌ها کنترل کنیم و نگاه سختگیرانه گذشته رو وانهادیم.
سپاسگزارم. محمد زرقامی از طرح فاصله گذاری هوشمند در ایران صحبت میکرد. اما همونطور که در خبرها هم شنیدیم حسن روحانی امروز در مورد طرح فاصله گذاری هوشمند صحبتهایی داشته. برای بررسی سخنان امروز حسن روحانی در گفتگو با آلن توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، ابتدا از او پرسیدم آیا رفع محدودیت‌های ترددی بین استان‌ها و شهرهای کشور در شرایطی که هنوز کرونا در ایران کنترل اولیه هم نشده چقدر میتواند نگران کننده باشد؟
ببینید، برداشته شدن این محدودیت ها در کوتاه مدت میتونه یک احساس اطمینان کاذب و کنترل بیماری رو در جمعیت و مردم به وجود بیاره و همین باعث بشه در حالی که ویروس در مملکت وجود داره و در گردش هستش، مردم دوباره اون رو جدی نگیرن و در دراز مدت باعث میشه که بیماری مجددا از کنترل خارج بشه. بازگشت موج دوم اتفاق خواهد افتاد که معمولا اکثر کارشناسان نگاهشون این هستش که موج دوم میتونه از مرگ و میر در واقع بالاتری برخوردار باشه. نکته اساسی این هستش که در صحبت‌های خود آقای روحانی هم این رو به وضوح ما میبینیم که درست در زمانی شروع به این برداشتن محدودیت‌ها یا حالا به قول خودشون اجرای طرح هوشمند فاصله گذاری دارن میکنن که خودشون هم متوجه هستن امکانات متناسب با نیاز نیست. مثلا آقای روحانی میگه که ما در تهران باید رفت و آمدها رو از سیستم عمومی برداریم، افراد در واقع از وسایل نقلیه خصوصی استفاده کنن، یا اینکه مثلا 500 تا اتوبوس اضافه کنیم یا در کل کشور به 1500 تا نیاز داریم. اما خب وقتی که این اما جلو میاد، اون وقت اون اتفاقی که تلخی که متاسفانه احتمال داره بیفته و خارج شدن بیماری از کنترل، اگر بپذیریم طبق این ادعای آقایون که میگن کنترل کردیم، همین اقدام متناقض خودش باعث خروج مجدد بیماری از کنترل و مرگ و میر بالاتر در موج دوم خواهد شد.
آقای توفیقی، چقدر صحبت‌های حسن روحانی با اصول علم اپیدمیولوژی منطبقه؟
ببینید، فکر میکنم که صحبت‌های آقای روحانی با منطق اپیدمیولوژیک سازگار نیست. چرا؟ ایشون خودشون در همین صحبت‌ها میگه که کارشناسان وزارت بهداشت که خب مبنای کار اونها اپیدمیولوژی هستش، زمانی نگرانیشون برطرف میشه که همه آمارها و ارقام نزولی بشن و خب اونها حق دارن که همچنان نگران باشن. این نشون میده که آن اصلی که در اپیدمی ملاک هستش برای کنترل بیماری هنوز در ایران اتفاق نیفتاده. اون اصل چی هستش؟ اون اصل این هستش که میگه برای اینکه ما بگیم یک بیماری در کنترل قرار گرفته، باید نمودار افزایش تعداد مبتلایان در یک بازه زمانی مثلا حالا یک هفته مسطح بشه و بعد از اون شروع به کاهش بکنه. همینطور در مورد مرگ و میر و همینطور در مورد موارد بستری افرادی که ابتلای شدید بیماری رو دارن. خب وقتی که این اتفاق نیفتاده، آقای روحانی در چند سطح بالاتر از صحبتهاش داره صحبت از برداشتن محدودیت ها میکنه، نشان میده که این رفتار و این برنامه‌ای که این آقایون دارن اجرا میکنن منطبق با اصول علمی مخصوصا اپیدمیولوژیک نیست. اگر بود باید نگاه کارشناسان یک نگاه خوشبینانه می بود و ارزم بزرگ شما اونها دیگه نگرانی در واقع نمی داشتن، که با توجه به خود صحبت های متناقض آقای روحانی من فکر می کنم منطق تصمیم گیری اینجا احتمالاً مصالح نظام، وضعیت اقتصادی و یا موارد اینچنینی بوده، نه مسئله اپیدمیولوژیک.
آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، درباره نگرانی‌های رفع محدودیت‌های ترددی در ایران به دلیل شیوع ویروس کرونا توضیح می‌داد. اما ویروس کرونا در جهان همچنان در حال گسترش و گرفتن قربانی‌های بیشتر است. برای مرور آخرین خبرهای مرتبط با این بحران جهانی با همکارم مهداد قاسمفر همراهیم. مهداد، تازه‌ترین آمار رشد این ویروس به طور کلی در سطح جهانی چیه؟
پروانه، آخرین آمارهایی که در حال حاضر داریم حاکی از اینه که 1,787,069 نفر در حال حاضر درگیر ویروس کرونا هستند، که اگر بخوایم یه مقدار جزئی تر به این آمار نگاه بکنیم 1,271,672 نفرشون آلوده به بیماری هستند و اما در قید حیات، که از این تعداد چیزی بیش از 1,221,000 نفرش بیماری خفیف کرونا داره، یعنی 96% و 4% هم در یک وضعیت بحرانی و خطرناک هستند. اما باقی مانده این تعداد 515,397 نفر از این مبتلایان، حدود 79% بهبودی خودشون رو به دست آوردن و 21%، یعنی 109,288 نفر کشته در واقع یا قربانی این ویروس در حال حاضر در سراسر جهان هستن. اگر بخوایم یک نگاه کلی به آمار بکنیم، میبینیم که این آمار در حال هم در کسانی که بیماری رو دریافت میکنن و هم در کسانی که دچار مرگ و میر شدن در این موضوع در حال افزایش هست و متاسفانه وضعیت امیدوار کنندهی به اون معنا نیست. البته در بخشایی از جهان این وضعیت به صورت تثبیت شده تری وجود داره، اما در یک طبقه بندی کلی الان امریکا در بالاترین سطح آلودگی است و بعد از اون کشورهای مثل اسپانیا و ایتالیا و فرانسه، و در 10 کشور اول هم ایران هشتمین کشور هست با 70,029 کیس آلوده و آمار رسمی کشته شده های 4,357 نفر.
مهداد، اشاره کردی به ایالات متحده، وضعیت این کشور از نظر تعداد مبتلایان و قربانیان چطوره؟
ببین، آمریکا الان در همه چیز در بالاترین سطح از نظر آلوده شدگان، از نظر کشته شدگان، از نظر تا حدی حتی بهبودی یافتگان. الان آمریکا 533,115 نفر آلوده رو گزارش کرده تا این لحظه، که 20,580 نفر از این تعداد جانشون رو از دست دادند و به همین دلیل در واقع این کشور الان در یک وضعیتی است که هم از نظر اقتصادی و هم از نظر شرایط اجتماعی در شرایط بحرانی به سر میبره. 16 میلیون نفر در سه هفته اخیر بیکار شدن و در واقع آقای ترامپ رو در یک وضعیت سختی قرار داده که باید چه کی اوضاع رو بتونه به حال عادی بازگردونه. به نظر نمیاد که تا پایان آوریل این موضوع به پایان برسه و همچنان کشور ایالات متحده آمریکا در وضعیت بحرانی و تعطیلی قرار خواهد داشت. بعد از اون هم احتمال تمدید شدنش وجود داره. به هر حال در حال حاضر می‌دونیم که بیش از 90% مردم آمریکا دستور در خانه بمانید رو دریافت کردن.
و در آسیا و خاورمیانه وضعیت از چه قراره؟
ببین در وضعیت آسیایی آنچه که باش رو در رو هستیم این است که الان ایران همچنان با همون تعداد بالای 70,000 نفر مبتلا و بیش از 4,300 نفر کشته شده در صدر قرار داره. بعد از اون ترکیه هست که رده نهم جهانی رو در واقع در دست داره با 52,000 مبتلا و 1,101 نفر کشته و به همین ترتیب سایر کشورها. اما یک وضعیت نگران کننده ای که در حال حاضر از نظر جهانی هم نگران کننده است مسئله یمن هست، کشوری که برای اولین بار کشور جنگ زده یمن که بارها و بارها گزارش داده شده بود که اگر این کشور درگیر مسئله کرونا بشه احتمال کنترلش بسیار بسیار ضعیف است. الان روز جمعه گذشته اولین مورد ابتلا به کرونا رو تو این کشور جنگ زده اعلام کردن که گفتن یه فرد 73 ساله مبتلا بوده در بندر نفتی این کشور کار میکرده و جان خودش رو از دست داده. و این شرایط به هر حال در خاورمیانه باز اون هم در حال سعودی هست و متاسفانه آمارها خیلی امیدوار کنند در منطقه خاورمیانه و آسیایی نیست.
سپاسگزارم. مهرداد قاسم‌فر با ما بود با آخرین خبرهای کرونا در جهان.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
در روزهای اخیر انتشار نامه‌ای از سوی گروهی از سینماگران ایرانی برای درخواست آزادی محمد امامی از متهمان پرونده فساد مالی در بانک سرمایه بار دیگر سینمای ایران و مناسبات آن را به مرکز توجه رسانه‌ها و به ویژه شبکه‌های اجتماعی برده است. برای بررسی این نامه همکارم بابک غفوری آذر همراه من در استودیوست. بابک، در این نامه چه درخواستی مطرح شده و چه کسانی اصلا اون را امضا کردند؟
خب موضوع وجود همچین نامه‌ای نزدیک به دو هفته هست در محافل سینمایی داخل ایران مطرح شده و گفته میشد که تعدادی از سینماگران به دنبال انتشار این نامه هستند. نامه‌ای که در نهایت منتشر شد امضای 46 نفر رو داشت و خطاب به ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه ایران بود و در اون طیف گسترده ای از سینماگران ایرانی فعال در زمینهای مختلف نامشون به چشم میخورد. در این نامه از آقای رئیسی خواسته میشد که با توجه به 26 ماه بازداشت آقای امامی زمینه آزادی او رو فراهم بکنند و دادن مرخصی به او رو. از آقای امامی به عنوان یکی از فعالترین و مؤثرترین چهرهای فرهنگ و هنر ایران یاد شده در این نامه و گفته شده جنجال و حاشیه سازی های به نوشته نویسندگان این نامه زرد رسانه‌ای در حذف یک چهره خلاق و موفق نه تنها موجبه به گفته نویسندگان این نامه شگفتی شده بلکه مانع از ورود و اظهار نظر اهالی سینما به موضوع شده. گفتن که نمیتونیم دلنگرانی خودشون رو نسبت به سرنوشت آقای امامی پنهان کنن و در ادامه کارنامه ای از فعالیت های آقای امامی در سینما و تلویزیون ارائه دادن. گفتن که پرمخاطب ترین سریال شبکه خانگی رو داشته، تهیه کننده فیلم هایی بوده که در ایران و جهان به نوشته این نویسندگان نامه مایه عزت و احترام شده. و بعدتر امضای 46 نفری که اشاره کردم در میانشون به چشم میخوره نامهای شناخته شده ای وجود داره: کیانوش عیاری، پیمان قاسمخانی، مهران احمدی، نرگس آبیار، محمد حسین مهدویان، محمد حسین قاسمی، علی سرتیپی، روح الله حجازی، سعید قطبی زاده، تینا پاکروان. افرادی بودند که در از جمله این 246 نفری بودند که نامه رو امضا کرده بودند. و خب انتشار این نامه آغازی بود بر یک طوفانی که واقعا با حاشیه ها و واکنش های خیلی گسترده ای روبرو شد.
چرا این موضوع واکنش برانگیز شده؟
خب درباره فعالیت های آقای امامی از همون ابتدای حضورش در زمینه های فرهنگی بحث و گفتگو زیاد بود. آقای امامی نخستین بار با هادی رضوی تهیه سریال شهرزاد رو بر عهده داشتن و سرمایه گذار اونها بودند. سریالی که در 3 فصل عرضه شد، در فصل اول این دو نفر همراه همدیگر بودن و بعد ظاهراً با اختلافاتی از یکدیگر جدا شدن و آقای امامی به تنهایی سرمایه گذار 2 فصل بعدی این سریال بود. نکته قابل توجه اینه که اتفاقا نام حسن فتی کارگردان سریال شهرزاد در میان این اسامی 46 نفر به چشم نمیخوره. اسامی که از زمان انتشار گزارش‌های مختلفی از تکذیب تعداد قابل توجهی از اونها منتشر شده. افرادی مثل مهدی کرمپور در یک پست توییتری اعلام کردند که به صراحت از میان امضا کنندگانش نیستند و برخی رسانه‌های دیگر گزارش دادند که مثلا آیه روح الله حجازی گفتند که نامشون در این لیست نیست، با متن نهایی موافق نبودند. محمد حسین مهدویان پیامی رو در صفحه شخصی اینستاگرامش منتشر کرد و گفت که از مفاد این نامه اطلاع نداشته. همین امروز که ما داریم با هم صحبت میکنیم، بر سر اینکه این اسامی وجود دارن یا نه، نظرهای مختلفی منتشر شده. جواد نوروزبگی از تهیه کنندگان نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی ایران دیروز از گفتگویی انجام داد با خبرگزاری ایرنا و گفت که همه این افراد جزء امضا کننده ها بوده و حتی صدای این افراد در میان کسانی که امضا رو جمع کردن وجود داره. امروز هم یک طیفی از دانشجویان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی به نام دانشجویان عدالت‌خواه گفتند که به دستخط افرادی که این نامه را امضا کردن دست پیدا کردن و یه لیست دیگری منتشر کردن و گفتن که اینها قطعاً این نامه را امضا کردن. و خب میدونیم که انتشار این نامه با واکنش‌های مختلفی روبرو شد. شدیدترین واکنش رو منیژه حکمت از فیلمسازان زن شناخته شده سینمای ایران نشون داد که با لفظ شرم‌آور خطاب به کلیت سینمای ایران گفته که شرم بر سینمایی که به خاطر نواله‌ای که برای من پرت کردن اینچنین به نوشته خانم حکمت به دریوزگی افتاده ایم و عزت و آبروی فرهنگ و هنرمون رو از کسی طلب می‌کنیم که قارت سفره ناچیز فرهنگیان خلاقیت او بوده. همه اینها باعث شده که به ویژه هم در همونطور که اشاره کردی در شبکه‌های اجتماعی این موضوع خیلی بحث انگیز بشه.
سپاسگزارم از بابک غفوری آذر. اما اگر درباره این گفتگو یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
به نام مسئول بایستی حقایق بگن به مردم. چرا باید ما به اصطلاح یه جوری صحبت کنیم که یه عده شک کنن در این قاتل بودن ویروس کرونا، خوشخیال باشن و بیان جانشون رو به خطر بندازن و خانوادهشون بی سرپرست بشه؟
آقای خامنه ای، توی غرب سلبریتی ها و صاحبان شرکت ها تا میلیارد ها دلار کمک دولت کردن و کمک مردم کردن که از این بیماری مهلک جون سالم به در ببرن. شما فقط بنیاد فرمان خمینی چندین سال پیش ثروتش حدود 100 میلیارد دلار ارزیابی میشد. بنیاد جانبازان رو داری، آستان قدس رو داری، اوقاف رو داری، همه اینا رو داری و صدها بنیاد دیگه که احتمال و سازمان دیگه که احتمال ما اصلا اسمش هم نمیدونیم. من میخواستم ازتون سوال کنم، به غیر از کمک به لبنان و حوثی ها و بشار اسد و جیش و شعبی و تروریسم و اینجور چیزا، چه کمکی به مردم ایران که کردین شما که از این مهلک جون سالان به در ببرن؟ 12 روز طول کشید تا از پول خود مردم موافقت بکنید تو صندوق ذخیره 1 میلیارد دلار، فقط 1 میلیارد دلار برای مردم بدن.
من میخواستم از علی خامنه ای سوال کنم که منظور از این حرفش که گفته جهش تولید چین هست، منظور چی از جهش تولید؟ طبق چه مواد اولیهی شما به کارخونه ها مثلا بدید که یک جهش تولید داشته باشه؟ کشوری که این همه مشکلات داره، تحریم هست، چطوری میتونی جهش تولید داشته باشه؟
از رؤسای جمهوری تمامی کشورها میخواهم که 2-5% از بودجه های نظامی کشور خودشان را صرف مبارزه با مشکلات بیماری و فقر و بیخانمانی و مهاجرت و بیکاری مردم نیازمند کشور خودشان و سایر کشورهای جهان سوم بکنند.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
این مجله نوروزی رادیو فردا در اینجا به پایان می‌رسد. روز بسیار خوبی براتون آرزو می‌کنم.